سیوینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 5 مرداد 1400 در خدمتون هستیم با 42 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش در خدمتون هستم با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی ایرانی، فردی که در رشته داروسازی تحصیل می‌کنند و الان دانشجوی دانشگاه تبریز هستند. در همین ابتدای برنامه جا داره که از آقای میلاد نصرتی هم تشکر کنم که کار تدوین و میکس برنامه امروز رو بر عهده دارند. همراهان گرامی، همونطور که مستحضر هستید، برنامه آوای تلاش ماهیتاً برنامه‌ای است که به انگیزه، تلاش و پشتکار افراد نابینا و کمبینا می‌پردازه. چهره‌های موفق نابینای ایرانی که در دسترس ما هستند، حالا ما به صورت تلفنی یا در بستر فضای مجازی یا به صورت حضوری و در استودیو باشون گفتگو می‌کنیم و یه هفته در میون هم شرح زندگی مشاهیر نابینای جهانی رو روایت می‌کنیم. نابینایانی که در دسترس ما نیستند و یا الان در قید حیات نیستند ولی زندگی نامشون رو ما روایت می‌کنیم و تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. امیدوارم که برنامه‌های آوای تلاش مورد قبول طبع شما واقع شده باشه و بتونید ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. طبق ترتیب برنامه‌های آوای تلاش، امروز در ایستگاه 42 گفتگو خواهیم کرد با یکی از چهره‌های موفق کشورمون، فردی که رشته تجربی رو انتخاب کرده علارغم این که پای تخت رو نمیتونه ببینه، کتاب و دفتر هم نمیتونه بخونه، فقط با گوش دادن ادامه تحصیل داده. رشته تجربی رو انتخاب کرده، رتبه 393 کنکور سراسری شده و الان دانشجوی داروسازی دانشگاه تبریز هستند. خانم لیلا بابازاده از شهر ملکان، استان آذربایجان شرقی. گفتگومون رو با ایشون شروع می‌کنیم، سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد و بیشتر در خصوص تحصیلات ایشون خواهیم پرسید، بخصوص در این مقطع از سال که مقطع بسیار حساسیه برای کسانی که میخوان انتخاب رشته کنن، چه از پایه نهم به دهم و چه افرادی که میخوان انتخاب رشته دانشگاه انجام بدن. خانم بابازاده، ممنون که دعوت امروز برنامه آوای تلاش رو پذیرفتید. خوشحالم که در خدمتون هستم. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید و بعد از معرفی شما من در خدمتون خواهم بود با ادامه برنامه. این شما و برنامه آوای تلاش، بفرمایید.
به نام خدا، من لیلا بابازاده هستم، اهل استان آذربایجان شرقی، شهرستان ملکان، دانشجوی سال 2 داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. خوشحالم که تو این برنامه در خدمتم.
خواهش میکنم خانم بابازاده، ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. برای ما هم باعث خوشحالیه که با یه خانم داروساز نیمه بینا گفتگو میکنیم در برنامه آوای تلاش. خانم بابازاده، من خیلی کنجکاوم بدونم که یه فرد نیمه بینا چجوری رتبه 393 کنکور سراسری شده. اول اینو به من بگید، بعد سراغ موضوعات دیگه هم خواهیم رفت.
واقعیتش اینه که از نظر من هیچ چیز غیر ممکن نیست. آدم اگه یه چیزی رو بخواد میتونه راحت به دستش بیاره. حالا درسای دبیرستان هم یه چیزی نیستش که واقعا خوندنش، حالا چه برای یه فرد نابینا چه برای یه فرد کم بینا، یکم سخت باشه. شاید سختی داره ولی در اون حد نیستش که غیر ممکن باشه. و حالا با توجه به یه سری وقت‌های اضافی که آدم میذاره یا یه سری تلاشای بیشتر، میتونه راحت به چیزی که میخواد برسه.
خانم بابازاده، ما در رشته های دیگه بخصوص در رشته علوم انسانی، بله، رتبه دو رقمی، سه رقمی، حتی رتبه یک رقمی کنکور سراسری دیده بودیم. مثلا آقای علیرضا ایزدی رتبه 3 شدند، آقای آرش آقای رتبه 7 هنر شدند، آقای علیرضا رجمن رتبه 7 باز کنکور انسانی شدند. حالا رتبه های دو رقمی تا دلتون بخواد ما میشناسیم، ولی در رشته تجربی واقعیت اینه که ما خیلی کم دیدیم که بچه‌هایی که مشکل بینایی دارن بتونن رتبه های برتر کنکور بشن. نه به این از این لحاظ که تواناییشو نداشته باشن، بلکه از این جهت که خب رشته تجربی میدونید کتاب های صوتی، کتاب های برل و حتی درش خطش در دسترس نیست و امکانات و زیرساخت و بستر مناسب برای تحصیل افراد نابینا نداره. و اینکه یه فرد نابینا یا نیمه بینا وقتی که وارد این رشته میشه و با همه محدودیت ها و مشکلات میتونه رتبه برتر کنکور بشه، حقیقتا خیلی جای تحسین و تقدیر داره. منتها اینکه ما بدونیم که شما چجوری در این رشته تونستید موفقیت لازم رو کسب کنید، فکر کنم جا داره که مسیر تحصیلتون رو با هم یه مروری بکنیم. البته میزان بیناییتون رو هم بدونیم، اینکه وضعیت بینایی شما الان در چه وضعیتیه، زمانی که تحصیل و انتخاب رشته تجربی رو انجام دادید آیا به همین مقدار بود یا موقع بیشتر بود، الان کمتر شده، بیشتر شده، اینو به ما توضیح بدید و مسیر تحصیلتون هم از همون دبستان تا دانشگاه خودتون بفرمایید توضیح بدید. اول در خصوص بیناییتون صحبت کنیم. الان شما برای بیناییتون خوندن پایه تخته یا کتاب‌های درسی و مطالعه توانایی اینو دارین که خودتون از بینایی خودتون استفاده کنین یا خیر؟
واقعیتش برای دیدن تخته و یعنی یه چیزی که خیلی دور باشه، خیلی هم که مثلا بیشتر از یه متر و اینا دیگه، برای من خیلیه مشکل دارم، کلیات رو میبینم، مخصوصا اگه تخته مثلا وایت بورد باشه دیگه اصلا هیچی نمیبینم. باز اگه تخته از این تخته سیاه ها باشه، یه کوچولو شکلا رو اینا رو کلیاتش رو میتونم تشخیص بدم، ولی اینکه کامل بتونم ببینم نه، اینجوری نیست. حتی مثلا اسلاید ها و اینا که تو دانشگاه باز میشن، اینا من نمیتونم ببینم. در این مقدار بود. حالا برای مطالعه کتاب و اینا باز نمیتونم کتابای معمولی رو بخونم، هرچند که کامل مثلا بگیرم جلو صورتم اصلا نمیتونم بخونم، باید با ذره بین بخونم کتاب ها رو. بعدش حالا مثلا ذره بینم هم 10x 15x در این حد. حالا باز کتابایی که پی دی افشون موجود هستش، باز از اونا هم استفاده میکنم و میزنم حالا رو تبلت و زوم میکنم میخونم.
شما علت آسیب بیناییتون چی بوده خانم بابازاده؟
من در واقع آسیب بینایی مادرزادیه و حالا بعضی از پزشکا میگن آرپیه، ولی حالا بعضی ها میگن که نه آرپی نیست.
و بیناییتون هم ثابت مونده؟
بله،
از اون وقت
بینایی من تا الان که جهشی نداشت.
خب شما دوران دبستان رو به مدارس عادی رفتید یا مدارس استثنایی؟
مامانی من چون فرهنگیه خیلی رو درس ما خیلی خیلی حساسه، من از همون اول با بچه های عادی درس خوندم، همون پیش دبستانی. برای اینکه تعداد دانش آموزا کم باشه و منم به مشکل بر نخورم، پیش دبستانی و دبستان من مدرسه غیر انتفاعی میرفتم. حتی کلاس اول که بودیم، مامانم البته اینا رو تعریف میکنه، من خودم خاطرم نیست، میگه که معلم گفت که بیا دخترتو ببر، نمیتونه اینجا درس بخونه. بعد میگه که مامانم میگه که خودم اومدم تخت سیه گرفتم و اینا، خودم باهات کار کردم.
حالا در منزل
بله، مثلا فرض کنیم که تا تدریسایی که داخل کلاس میشد میومدیم مثلا تو خونه با هم دوباره تمرین میکردیم، دوباره با ماژیک رو تخته مینوشت و من از نزدیک میدیدم و حالا بقیه داستانم که دیگه مشخص.
با خانم بابازاده همون موقع توی مدرسه هم پای تخته و کتاب ها رو نمیتونستی بخونی؟
نه نمیتونستم بخونم. کلن تو این حالا 12 سال که درس خوندم بیشتر از شنیدن، حالا شنیدن و در کنار بچه های عادی برای یادگیری استفاده کردم تا اینکه بتونم ببینم و اینا. حالا این پایه های مختلف دبستان رو اومدیم جلو تا اینکه حالا من مدرسم رو تغییر دادم. خب مدرسه‌مو که تغییر دادم رفتم، میگم چون شهر ما اون امکانات لازم رو نداشت، تو یکی از شهرهای مجاور شهر مراغه یک سال رفتم مدرسه استثنایی تا حالا بری رو کامل تر یاد بگیرم. تو اون دورانی که با بچه های عادی درس میخوندم معلم تلفیقی بود، البته کلاس اول دوم بود فکر کنم تا جایی که حافظم یاری بکنه، در واقع می اومد حالا هر از چندگاهی یاد میداد به هم یک، چون منم زیاد واقعیتش علاقه نشون نمیدادم به یادگیری بریل و اینا. باز کلاس ششمم که میگم یک کوچولو یاد گرفتم در حد فقط مثلا فرض کنین خوندن فارسی، که باز متاسفانه و واقعا جای تاسف داره این رو خودم میدونم فراموش کردم. یعنی میشه گفت که از کلاس ششم تا الان که هولوش 8 سال میشه دیگه من نه لوح بره نه قلم بره به دستم نگرفت. بعدش حالا چون مدرسه ما مدرسه استثنایی بود میگفتن که شما نمیتونی از مدرسه استثنایی برای ثبت نام تو آزمون سیسوشان استفاده کنی، یعنی سهمیه شرکت ندارن بچه های استثنایی. حالا ما توی روز انتقالی گرفتیم به یکی از مدارسه، حالا مدرسه قبلی خودم تو شهرمون مدرسه غیر انتفاعی بود، انتقالی گرفتیم توی روز تا اسم من بین لیست بچه های اون مدرسه باشه که بتونم تو آزمون ثبت نام کنم. خودشم روز آخر ثبت نام تو آزمون سیسوشان بود. خلاصه حالا گذشت، من بعد عید دیگه کلن نرفتم مراغه برای مدرسه استثنایی، اومدم شهر خودمون. حالا ما آزمون تیسوشان دادیم، آزمون تیسوشانه که دادیم قبول شدم. ما میگم باز شهرمون چون کوچیکه تیسوشان جداگانه نداره، ما بناب درس خوندیم، تیسوشان بناب قبول شدیم، یعنی شهر ما بود که ملکان باشه خود بناب و خود
خانم بابازاده. یه دور شهرهای آذربایجان شرقی رو همجوری دارین میگردین دیگه، شما از ملکان شروع کردی، یه مدت مراغه بودی، بعد برای تیزهوشان متوسطه اول هم رفتی بناب. خب
هم متوسطه اول هم متوسطه دوم، چون تیزهوشان یه جوریه که اگه حالا همون ششم قبول بشی دیگه نیاز نیست نهم هم باز دوباره آزمون بدی، همون 6 سال بناب درس خوندم. حالا اونجا هم تعداد دانش آموز خیلی زیاد بود، یکم طول کشید که باهاشون اخت بگیرم.
شما کل 12 سالتون میگی که با شنیدن جلو میرفتم، یعنی سر کلاس گوش میدادم، حالا دوران دبستانتون هم مادرتون باهاتون کار میکرده، خودشون تخت وایت بورد خریده بوده و یه جورایی این مسئله ادامه تحصیلتون رو حل و فصل کردن. شما خط بریل که بلد نیستید، خط بینایی رو هم بلد هستید یا خیر؟
آره کامل بلدم دیگه من.
خب اونو چجوری یاد گرفتین؟ شما که گفتین توی مدرسه نمیتونستید ببینید و بخونید، آیا فقط با آموزش مادرتون در منزل یاد گرفتید یا نه در همون مدرسه تونستید خط بینایی رو یاد بگیرید؟
من خط بینایی رو حالا مطالب کلی که معلم توضیح میداد رو اونجا یاد میگرفتم، ولی اینکه خود نوشتن، اینکه خودم ببینم و بنویسم رو مامانم با هم کار میکرد.
پس شما یه جورایی حروف الف با و خط و رسم و نوشتن رو مدیون مادر فرهنگیتون هستید؟
بله.
خب سوال بعدی من اینه که پشیمون نیستی از اینکه خط بریل رو یاد نگرفتی از همون پای اول دبستان؟
پشیمون که چرا هستم، چون به هر حال آدم نمیتونه که آینده رو پیش بینی کنه، حالا ممکنه من کلا بینایی رو از دست بدم، ولی دیگه انگار مسیر یه جوری رفت که نتونستم دیگه در کنار درس مدرسه‌م و اینا اون رو هم یاد بگیرم. حالا احساس میکنم دلیلشم به خاطر اون یکم افسردگی بود که بعد اومدن برگشتن به مدارس عادی. حالا
البته اونم یه مقدار دیر شده بوده خانم بابازاده، این که در پایه ششم دبستان خواستن شما رو تازه به یادگیری خط بریل وادار کنن یه خورده دیر بوده، ولی خب بهترش این بود که از همون دوران پیش دبستان و دبستان برای یادگیری خط بریلتون اقدام میشد. پس شما اعتقادتون برای اینه که اگه برگردیم به اون روزها تصمیم میگیرید که خط بریل رو یاد بگیرید، چون که آینده قابل پیش بینی نیست. شما در 6 سال دوران تیزهوشانتون وضعیت درسیتون توی کلاس و بین همکلاسی‌ها و در کل مدرسه به چه شکلی بود؟ آیا جزء نفرات برتر مدرسه قرار می‌گرفتین یا خیر؟
اکثرا که بله، شاگرد اول کلاس بودم، مخصوصا 3 سال آخر شاگرد اول کلاس می شدم. حالا دوران متوسطه اول شاید مثلا به خاطر یه سری خلأ و اینا تا آدم یاد خودش رو سازگار بده با اون شرایط و اینا، و هر حال هم مدرسه عوض شده بود هم پای عوض شده بود، ولی 3 سال آخر که 100% نفر اول کلاس بودم.
خب میرسیم به نقطه اوج ماجرا. خانم بابازاده، شما 3 سال متوسطه اول رو خوندید، یعنی پایه های 7م، 8م، 9م، و رسید به پایه 9می که باید میرفتید 10م و اونجا دیگه انتخاب رشته میکردید، یا انسانی یا ریاضی یا تجربی یا رشته های هنرستان. خب اکثر بچه‌ای هم که مشکل بینایی دارند با توجه به شرایط و امکانات و تسهیلات آموزشی که در نظام آموزشی وجود داره میرن سمت رشته انسانی، چون رشته انسانی خب به هر حال کتاب‌های بریلش هست تا حدودی، فایل‌های صوتیش هم هست و خیلی هم با فرمول و معادلات و تصاویر و جداول و غیره سر کار نداره و اکثر بچه‌ها تو رشته انسانی موفق‌تر هستند. باز هم من تکرار میکنم، نخوندن رشته های ریاضی و تجربی برای بچه هایی که مشکل بینایی دارن به این معنا نیست که بچه ها توانایی خوندنشو ندارن، بلکه تواناییشو دارن، ولی خب متاسفانه امکانات و ابزار و زیرساخت لازم برای تحصیل در این رشته ها برای بچه هایی که مشکل بینایی دارن وجود نداره. بحث اصلی که مطرح میشه اینه که چی شد که شما با وجود اینکه مشکل بینایی داشتید پای تخته رو نمیتونستی واضح ببینی، کتاب ها و جزوات رو هم نمیتونستی خوب بخونی، تا حدودی در بعضی از درس ها هم بعضی از معلم ها شاید همکاری لازم با شما نداشتند و شما رفتین سراغ رشته ای که خیلی چالش برانگیزه و خیلی هم به بینایی نیاز داره و هیچ کتاب صوتی و منابع بریل و غیره هم نداشته و شما رفتین سراغ رشته تجربی. در خصوص این انتخاب رشته تو میخوام بیشتر صحبت کنیم. آیا تو جو قرار گرفتید و رشته تجربی رو انتخاب کردید؟ آیا علاقه اصلی خودتون بود؟ آیا توصیه خانواده و معلمان و کادر آموزشی مدرسه بود؟ تحت چه شرایطی شما رشته تجربی رو انتخاب کردید و نسبت به آینده این رشته هم اطلاعات داشتید؟ اینکه شما ممکنه در دانشگاه نتونید بعضی از رشته ها رو بخونید، اینکه شما ممکنه شاید دوران مدرسه رو به هر نحوی که هست طی کنید ولی در دانشگاه ممکنه اساتید و کادر هیئت علمی اون دانشگاه همکاری لازم با شما نداشته باشن در این رشته. اینا همش سوال‌هاییه که در ذهن خیلی از شنوندگان وجود داره و بهتره که ما از زبان شما بشنویم، آگاهی بخشی و شفافیت لازم صورت بگیره که ما ببینیم که فردی که مشکل بینایی داره با چه ملاک‌ها و معیارهایی این رشته رو انتخاب کرده و در ادامه چجوری این مسئله رو حل و فصل کرده.
من خودم رشته ریاضی رو دوست داشتم، یعنی عاشق رشته ریاضی بودم. حالا مصوبه بشم معلم ریاضی نهممون بود که یعنی یه جوری درس میداد که من عملا عاشق ریاضی شده بودم. حالا رشته انسانی هم که باز مامان خودم بیشتر با این موضوع موافق بود به خاطر اینکه همون موضوع کتابای صوتی و اینا مطرح بود، ولی بحث نبود منابع برا من خیلی تغییر نکرد، چون اولا من که بریل خوب بلد نبودم پس از کتابای بریل نمیتونستم استفاده کنم. این از این بحث کتابای صوتی هم باز دوران راهنمایی با این که کتابای صوتی موجود بود ولی باز ازش استفاده نمی کردم. حالا چون حجم درس ها حجم خود کتابامون کم بود مامانم برام میخوند و اینا، چون مثلا فرض کنین اون یه بند رو میخوند، من دوباره اون بند رو از اول میگفتم، اون نگاه میکرد ببینه درسته یا نه، دیگه رد میشدیم از اون بس دیگه. واسه همین زیاد نیازی به کتاب صوتی نداشتم. انسانی رو هم که میگم اصلا خودم دوست نداشتم، یعنی نمیتونستم با درساش کنار بیام، چون حفظیاتش و اینا خیلی زیاد بود، احساس میکردم که نمیتونم. در حالی که همه به هم میگفتن تو اگه بری وکیل خوبی میشی و اینا، یعنی یه جوری شده بود که
خب، خانم بابازاده اونجوری که من متوجه شدم شما به انسانی علاقه نداشتی، به ریاضی علاقه داشتی ولی سر از تجربی در آوردی، داستان این چیه؟
واقعیتش همونطوری که داخل صحبتام هم گفتم، رشته ریاضی رو به خاطر نبود بازار کارش و اینا خانواده مانع شدن، واسه همین دیگه منم دیدم که اصرار فایده ای نداره، اصلا نمیذارن. حالا بعدمون انسانی و تجربی، که حالا من انسانی رو چون خودم دوست نداشتم، درسته نتونستم حرفمو تو ریاضی پیش ببرم، ولی اینجا تونستم حرفمو پیش ببرم که من نمیتونم انسانی بخونم، اگه بخونم افسرده میشم، افت تحصیلی میکنم و اینا.
به هر حال مقاومت خانواده در خصوص انتخاب ریاضی و بی‌علاقگی شما به رشته انسانی زمینه رو برای انتخاب تجربی فراهم کرد.
بله. حالا من رفتم رشته تجربی، باز حالا چون درس ها سنگین تر شده بود و مامانم به خاطر اینکه شاغل بود نه وقت کافی رو داشت، نه اینکه شما فرض کنین حالا بعضی جا هم دیگه سواد و اینا نمیرسید دیگه، حالا به خصوص که رشتهش یه جوری بود که ایشون لیسانس ادبیات دارن دیگه، مثلا زیاد از فیزیک و ریاضی و اینا سر در نمی آوردن. دوران راهنمایی و دبستانم نبود که یه چیزای ساده ای باشه. حالا من اومدم ریاضی و فیزیک رو خودم خوندم، زیست رو با مامانم میخوندم. خب حالا این درسته اختصاصی، شیمی رو هم که باز چون شیمی درس ترکیبیه، ترکیبی از مسائل و مطالب حفظی، حفظیاتش رو با مامانم میخوندم، مسائلش رو باز خودم حل میکردم تا تجربه به دست
بیارم. خب خانم بابازاده، اینایی که الان شما اشاره میکنی اکثرشون فرمول دارن و محاسباتی هستن، همینا رو گوش میدادی یا از بینایت استفاده میکردی روی وایت بورد اینا؟
عملا که وایت بورد رو نمیدیدم ولی گوش میدادم، همونجا سر کلاس یاد میگرفتم.
خب شما الان فرمول های فیزیک نمیدونم ریاضی اینا رو چجوری با گوش دادن میتونستی یاد بگیری و حل کنی؟
خب مثلا میگم دیگه معلم ها چون معلم ها شرایط من رو میدونستن، واسه همین وقتی درسی رو میگفتن یا چیزی رو تخته مینوشتن همزمان تکرار میکردن. فرمولای فیزیک و اینا فرمولای زیاد سختی نیست، مثلا که بهش بگیم که آره آدم تا نبینه نمیتونه بگه، مثلا با یه توضیح ساده با یه شیوه گفتار درست میشه کامل حفظشون کرد و یادشون گرفت. حالا مثلا کلاس تموم میشد یا دوست یا از بغل دستم میپرسیدم یا همین که باز از خود معلم میپرسیدم.
معلمان بعد از کلاس برای شما وقت میذاشتن که یه موضوعی رو جداگونه به شما هم تدریس کنن؟
نه زیاد نبود این موضوع، عملا چون کلاس ما وقت یکم حالا وقت اضافی و اینا می آوردیم، همون تو تایم کلاس می پرسیدم. البته حالا بعضی معلم ها بودن که تایم های دیگر کلن تو کلاس بودم، برای همه بود، یعنی اینجور نبود که مخصوص من باشه، برای همه بود بره. که وقت اضافی می زاشت.
خب من به ابتدای سوالم برگردم خانم بابازاده، قبل از اینکه وارد رشته تجربی بشی به چالش هاش فکر کرده بودی؟
به چالش هاش که در اون صورت نه، یعنی چالش هایی که مثلا برای خوندن خود تجربی، خوندن 3 سال تجربی تو دبیرستان میدونستم که برای مشکلی ایجاد نمی کنه، چون ما توی راهنمایی هم درسامون رو تفکیکی میخوندیم و عملا همون زیست رو داشتیم، همون فیزیک رو داشتیم، همون شیمی رو داشتیم، شاید یک کوچولو ابتدایی تر بود ولی موضوع همون بود دیگه. عملا واسه همین میدونستم که حالا یکم باید بیشتر براش وقت بذارم و به مشکلی بر نخواهم خورد.
موقع امتحانات چیکار میکردین؟ کسی میومد برای شما میخوند یا برگه امتحانات رو برای شما درشخط میکردن؟
نه کسی برام نمیخوند، بقیه امتحانات رو برام درست خط میکردم، منم حالا با زربی میخوندم. حتی این موضوع نبوده منشی میکم توی اولمپیاد، من آخه اولمپیاد شیمی هم دادم، مرحله اولش قبول شدم، مرحله دوم به منشی ندادن.
خانم بابازاده تو این 12 سال تحصیل بخصوص 3 سال آخری که رشته تجربی خوندی، پیش اومد که ناامید بشی و بگی چرا من این رشته رو انتخاب کردم، چرا اومدم همچین رشته رو در پیش گرفتم، حتی به صورت مقطعی و موقت؟
توی این 12 سال نه، ولی بعد کنکور چرا خیلی برام پیش اومد. بعد کنکور
این حس ناامیدی که چرا اومد این رشته،
چرا اومدن این رشته، نه از شرایط خودم ناراضی بودم که چرا من باید الان اینجوری باشم، این شرایط رو تحمل کنم. در واقع چیزی که مقصر بود رو بینایی خودم میدونستم که چرا باید در این حد باشم و من این همه سختی بکشم. ولی کنکور یه شرایطی رو برام پیش آورد که کلن اون روحیه قوی خودم رو از دست دادم.
خب خانم بابازاده راجب کنکورتون بفرمایید، سر جلسه کنکور چه اتفاقاتی افتاد که این حس و حال به شما دست داده؟ علارغم اینکه شما رتبتون هم خیلی خوب شده، رتبه 393 کنکور تجربی شدی، ولی ظاهرا میگید که یه سری اتفاقات افتاده و اگه اون اتفاقات نمی‌افتاد شاید رتبتون هم بهتر از این میشد. من خیلی دوست دارم ببینم که چی رو داده و چی شده که الان شما به این شکل دارید یاد می‌کنید از اون روزها.
سر جلسه کنکور با اینکه من یه تجربه بد دیگه‌ای داشتم از موضوع المپیاد به خاطر نبود منشی، من خیلی پیگیری کردم، قرار بود به هم منشی خوب بدن. حتی اون موقع ثبت نام هم، موقعی که برای کنکور ثبت نام می‌کردیم، من حوزه‌ام رو تبریز انتخاب کردم، گفتم هرچی باشه مرکز استان دیگه، منشی اینو خوب میدم مسلما. من حالا فکر میکردم که مثلا منشیم خوبه و اینا، دیدم نه برعکس از آب دارم. من دوتا منشی داشتم، یکیش خیلی خوب بود، یعنی درسای شیمی و زیست و زمین شناسیم رو اون خون برام، ولی منشی دیگم اصلا خوب نبود، سرعت عمل لازم رو نداشت. فرض کنین شما مثلا من خودم حالا با این شرایط نصف سوال قبل رو خونده بودم، هنوز منشی نتونسته بود خونه رو پر کنه، خونه یه در واقع جواب
رو پر کنه.
آره. نتونسته بود اونا رو پر کنه و سوال رو بخونه، کلا خیلی وقتم گرفته شد. حالا علاوه
خب وقت کم آوردین سر جلسه؟
وقت کم آوردم، بر عمومی خیلی کم آوردم، نتونستم زبان رو بزنم، 3 تا سوال همینجوری زدم فقط، یعنی خیلی خیلی.
بالاترین درصد کنکورتون چه درسی بود خانم بابازاده؟
شیمی.
چند درصد؟
80 زده.
میانگین درصد همه درصدتون چند درصد شد؟
واقعیتش دقیق یادم نیست، ولی فکر کنم بالای 50 بود.
یعنی شما با میانگین 50% همه درس‌های رشته تجربی رتبه 393 منطقه 3 کنکور تجربی در سال 1398 شدین.
حالا 50 که نه، خیلی نزدیک 60 و خورده‌ای بود. آره دیگه تقریبا.
بله. بسیار عالی. خب خانم بابازاده اگه موافق باشین بریم یه موسیقی با کلام آذری بشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه من در خدمتون خواهم بود.
Gönlen gelir nazına Bar qalana, səbəblərə qalana Nar gülün ardanası, gül soğuşar qalana
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه آوای تلاش به ایستگاه 42 رسیده در فصل دوم و مهمان امروز ما خانم لیلا بابازاده از شهر ملکان استان آذربایجان شرقی هستند. خانم بابازاده در رشته تجربی تحصیل کردند و اکنون دانشجوی داروسازی دانشگاه تبریز هستند و با رتبه 393 تونستن وارد این دانشگاه بشن. خب برای ما خیلی جالب بود که فردی که مشکل بینایی داره و تا حدودی نمیتونه کتاب، دفتر و پای تخته رو ببینه و معمولا از توان شنیداری خودشون برای مطالعه و یادگیری استفاده کردن، چجوری شده که تونستن رتبه 393 رو در کنکور سراسری کسب کنن و الان دانشجوی داروسازی باشن. در خصوص دوران تحصیل دبستان و دبیرستان مفصل صحبت کردیم، این که چی شد رشته تجربی رو انتخاب کردن، چه چالش هایی داشتن و تا کنکورشون تقریبا گفتگو کردیم. موضوعی که میمونه خانم بابازاده اینه که شما چی شد اصلا با رتبه 393 رشته داروسازی رو انتخاب کردید، علارغم این که شما با همین رتبه میتونید پزشکی هم بخونید ولی داروسازی رو انتخاب کردید و الان دارید این رشته رو میخونید. خیلی کوتاه به من توضیح میدید که چی شد سمت پزشکی نرفتید؟
خب وقتی نتایج اومد و رتبه من هم مشخص شد، خیلی تفاوت داشت با اون چیزی که فکر میکردم. حالا با توجه به اون چیزی هم که شما گفتین، من مسلماً میتونستم وارد پزشکی بشم، ولی حالا چون یه سری محدودیت بود و من نمیتونستم وارد تخصص بشم و پزشکی عمومی هم از نظر خودم ارزش چندانی نداشت، اگه حالا پزشکی رو انتخاب میکردم 100% باید تخصصش رو میخوندم، در حالی که علاقه خیلی شدیدی به پزشکی داشتم. ولی اینجور نبودم که من داروسازی رو دوست نداشته باشم. اون المپیاد شیمی که من داده بودم نظر من رو نسبت به شیمی و داروسازی خیلی تغییر داده بود. یعنی میشه گفت که یه نقطه عطفی شد تو زندگیم که من بیام به داروسازی علاقه من بشم و به شیمی علاقه پیدا کنم و الان داروسازی رو ادامه بدم.
خب خب خانم بابازاده، خوندن رشته پزشکی برای بچه‌ای که مشکل بینایی دارن منع قانونی داره یا خیر؟
منع قانونی تو دوران عمومی که فکر کنم نه، تو دفترچه که من چیزی ندیدم، دفترچه سال خودم، ولی تخصصش فکر کنم داشته باشه. ولی مثلا پزشکی یه جوریه که بعد یه مدت انتر میشن، اکستر میشن و اینا، باید کشیک باشن، کلن کار عملی و اینا زیاده، واسه همین یکم سخت میشه دیگه کسی که نبینه، مخصوصا تو کشور ما که اصلا کلن شاخه های رشته تجربی نمیرن، چه برسه به پزشکی.
ولی تا جایی که من اطلاع دارم خانم بابازاده، کلن خوندن پزشکی منع قانونی داره برای بچه‌ای که مشکل بینایی دارن. حالا شما میگید عمومی من ندیدم، ولی تا جایی که من اطلاع دارم همون عمومیش هم متاسفانه منع قانونی گذاشتن، در حالی که ما چند وقت پیش در همین برنامه آوای تلاش یه شخصیتی رو معرفی کردیم، فرزاد طیباتی، نابینای ایرانی که در آمریکا رشته کاریوپراکتیک خوندن، یعنی در واقع رشته‌ای که به سیستم اسکلتی و اندام‌های بدن مرتبط هست و در واقع یه جورایی بحث عضلانی و حرکتی هستش. ولی در کشور ما متاسفانه این منع رو گذاشتن و بچه‌هایی که حتی پزشکی انتخاب می‌کنن و قبول میشن، بعد از ورود به دانشگاه با توجه به کمیسیون پزشکی که براشون می‌ذارن، رشته‌شون رو لغو می‌کنن و باید برن سراغ انتخاب‌های بعدیشون. شما الان در رشته داروسازی وضعیتتون چجوریه؟ تو این دو سالی که خوندین با چالش یا مشکلاتی مواجه بودید در حین تحصیل یا خیر؟
چالش که خیلی بود، همین که مثلا شرایط عوض شده بود، درس خیلی عملی تر شده بودن، درس سخت‌تر شده بودن، اسلاید هایی که استاد نمایش میداد رو نمیدیدم. به هر حال چالش بود، ولی باز مجبور شدم که حلشون کنم، مخصوصا حالا تو آزمایشگاه و اینا، با وسایل آزمایشگاهی و اینا که کار میکردیم. البته کرونا حالا اومد و نتونستیم بیشتر بریم آزمایشگاه، همون ترم اول یه چند واحد عملی داشتیم که تجربه کلاس عملیمون فقط اون موقع بود برای دوران علوم پایه.
خب شما برای همین واحدهای عملی و آزمایشگاه چیکار میکردین اون موقعی که کرونا نبود؟
حالا اون موقعی که کرونا نبود ما میرفتیم سر کلاس و کلاس عملی گروه بندی، منم با دوستای صمیمی خودم هم گروه میشدم و مثلا یه سری کارهایی که خودم مشکل داشتم، مثلا خوندن دماسنج و خوندن عدد پیپت و نمیدونم اینجور وسایلا، یکم دوستان بهم کمک میکنن. سر امتحان هم حالا درسای عملی ما یه جوری که هم امتحان کتبی دارن هم امتحان عملی دارن، امتحان کتبی که مسلما مشکلی نبود، امتحان عملی هم باز استاد کمکم کرد و مثلا خوندن همین دماسنج و اینا، آزمایشی که حالا تو قرعه کشی برا من افتاده بود رو یکم استاد تو بعضی کارا که خودم نمیتونستم انجام بدم به هم کمک کرد.
ادامه کارتون به چه شکلیه سالهای آینده؟ احتمالا خب واحدا سخت‌تر و پیچیده‌تر بشه و فکر اونجاش هم کردید مشکلی نداری برای ادامه راه؟
نه حالا میگم دیگه، چون من شرایط مختلف رو پشت سر گذاشتم، فکر نکنم برام مشکلی ایجاد بشه، به قول معروف آب دیده شدم دیگه.
بله.
حالا شرایط مختلف، آدمای مختلف،
یه جوری. البته خانم بابازاده، این پشت کار خود شما، روحیه و اراده مثبت شما، این که پافشاری میکنید بر چیزی که میخواید، کوتاه نمیایید از اون چیزی که مد نظرتون هست، تلاش و ممارستی که به کار میگیرید، همه اینا هم نقش داره. این که مثلا همکلاسی ها تونستن به شما کمک کنن یا اساتید آزمایش و کار عملی رو برای شما بسترسازی و مناسب سازی کرده، همه اینا برمیگرده به کارهایی که خود شما انجام دادید. ببینید هر کنشی واکنشی داره. شما مطمئنا خودتون اینقدر دانشجوی خوبی بودید، اینقدر فعال و با پشتکار بودید که اونجا هم استاد تشخیص داده که بتونه کارهای آزمایشگاهی و واحد عملی رو برای شما مناسب سازی کنه و با شما همکاری کنه، یا در خصوص همکلاسیاتون همینطور. و بخش عمده‌ای از این موضوع برمیگرده به توانمندی و اون رفتار و اون عملی که شما از خودتون نشون دادید و اینکه چقدر فعال بودید. قطعا این خیلی نقش داشته. منتها خانم بابازاده، شما کلن خوندن رشته تجربی رو برای افرادی که نابینای مطلق هستن، یعنی فردی که هیچی نمیبینه، اگر شما همون صفحه سفید برگرام میبینی ایشون اون رو هم نخواهند دید، و اگر که شما در یک متری وایت بورد قرار بگیرید ممکنه ببینید، یه فرد نابینا اون رو هم نخواهد دید. شما خوندن رشته تجربی رو برای فردی که نابینای مطلق هست توصیه میکنید یا خیر؟ و بعدش هم در خصوص داروسازی هم توضیح بدید برای داروسازی چطور؟
واقعیتش آقای فتی یه جوریه که من کلن یه آدم مثبتی هستم، همه چی رو از بُعد مثبت میبینم، نیمه پر لیوان رو حالا به قول معروف در نظر میگیرم. چرا نشه؟ خب وقتی یه کسی به یه چیزی علاقه داره، همه مشکلات اون راه رو به جون میخره و ممکنه حالا یه سری سنگایی تو راه باشن، ولی کسی که اون هدف براش مهمه میتونه راحت از این مشکلات هم بگذره. حالا میگم دیگه، من با این که بینایی دارم ولی هیچ وقت تخته رو نمیدم، یعنی نمیرفتم جلوی تخته بشینم، یعنی یه متری تخته بشینم کامل.
در این زمینه شما فرقی با بچهای نابینا ندارید. خب
واسه همین تجربی به نظر من مشکل ایجاد نمی کنه. همون داخل صحبت‌های قبلی من گفتم، حالا یک کسی که علاقه داره حداقل این علاقهش رو 3 سال دبیرستان میتونه پیاده کنه. حالا محدودیت رشته هم وجود نداره، از تجربی راحت میشه رشته.
پس ببینید این الان صحبت‌های شما شد دو بخش. بخش اولش اینه که حداقل رشته تجربی رو اگر که فرد علاقمند باشه و البته ملاک های علمیش هم داشته باشه مشکلی نیست، میتونه بخونه، درسته؟
بله. باز میگم اگه کسی اون استعداد لازم، توانایی لازم رو داره، یکم چاشنی تلاش بهش اضافه کنه، 100% میتونه تجربی رو بخونه.
خب پس اینجوری جمع‌بندی کنیم، برای انتخاب رشته تجربی در دوران دبیرستان برای بچه‌هایی که نابینا هستند چند تا عامل مهمه. یکی اینکه توانمند باشه، دوم علاقمند باشه، سوم استعدادش رو داشته باشه و چهارم پشتکار داشته باشه در اون زمینه. یعنی ما اگه یه دانش آموز نابینایی داشته باشیم که مثلا معدلش کمتر از 15 است، یا اینکه شناخت کاملی از رشته تجربی نداره، یا اینکه خیلی اهل تلاش نیست، طبیعتاً ادامه تحصیل تجربی براشون خیلی به صلاح نیست. ولی اگر که یه فرد نابینایی داشته باشیم، البته این دیگه ربطی به بینایی هم نداره، برای افراد بینا هم همینطوره، ولی باز با این وجود ما از قید نابینا بودن استفاده میکنیم که بیشتر قابل توجه شنوندگان عزیزمون باشه. اگر دانش آموز نابینایی داشته باشیم که علاقمند، مستعد، توانمند، با نمره های بالای مدرسه باشه و پشتکار بالایی هم داشته باشه، از نظر شما خوندن رشته تجربی بلا مانع براشون؟
بله درسته، دقیقاً همینطور.
در خصوص دانشگاه چطور؟ شما چه رشته هایی رو در دانشگاه برای بچه هایی که نابینای مطلق هستن توصیه می کنید؟ داروسازی رو که خودتون دارین می خونید و ظاهراً شدنیه. فکر می کنید دیگه چه رشته هایی رو بچه ها می تونن بخونن؟
داروسازی آره شدنی، حتی درسای داروسازی بیشتر حالت تئوری دارن، یعنی حالت تئوریش خیلی بیشتر از عملیاشه، یعنی عین پزشکی نیست، عین پزشکی و دندون پزشکی نیست. حالا پرستاری و مامایی و هوشبری و علوم آزمایشگاهی یکم شاید سخت باشه، حالا یکم سخت به خاطر اون کار عملی که دارن، یعنی خیلی زیاده. مثلا پرستاری که خیلی، یعنی خیلی با بالین سر کار داره، یا همون هوشبری هم همینطور. علوم آزمایشگاهی هم به خاطر اینکه حالا مثلا شما فرض کنید ما تو آزمایش ها تو درسای عملی دیدیم دیگه، یه کسی که علوم آزمایشگاهی میخونه ممکنه تو آزمایش های مختلف مجبور به استفاده از میکروسکوپ و گشتن نمونه باشه. خب پس به خاطر همین کسی که واقعا میخواد تو اون رشته فعالیت بکنه شاید براش مشکل ایجاد بشه. ولی رشته هایی مثل تغذیه هست، بهداشت هست،
کاردرمانی، رادیولوژی.
بله،
رادیولوژی چطور؟
رادیولوژی هم باز فکر کنم کم سخت باشه، چون حالا اون عکس های رادیوگرافی و اینا که گرفته میشه، به هر حال دیدنش و تشخیصش برای اون چیزی که تصورمه باز سخت خواهد بود.
در هر صورت ممنونم از پاسخاتون خانم بابازاده. ما هر رشته رو بخوایم انتخاب کنیم، چه تجربی، چه انسانی، چه ریاضی، در سطح دبیرستان و در دانشگاه هم فرقی نمیکنه. شما اصلا بگو ادبیات فارسی، بگو فلسفه، بگو روانشناسی، هر رشته محدودیت ها و چالش ها و سختی های خاص خودش رو داره. شما الان مثلا همین ادبیات فارسی هم اگر که بخوای خیلی ریز بشه یه سری از واحدهاش داره که واقعا برای فرد نابینا ممکنه خوندنش دشوار باشه، مثل تقطیع کردن ابیات، مثل درآوردن وزنها، یا شما تو روانشناسی مثلا بحث بالینی داری، بحث مراجعه داری، خب یه سری افراد رو باید ببینی، حرکات، واکنش ها و حتی رنگ چهره، حتی حرکاتی که در عضلات چهرهشون و صورتشون اتفاق میفته، خب اینا همه محدودیت برای فرد نابینا. شما در سایر رشته ها اگه باز هم ریز بشی، شما هم مثلا علوم اجتماعی، شما بخوای اگه پژوهشگر اجتماعی بشی، اون هم باز چالش های خاص خودشو داره. این چالش ها در خصوص رشته های تجربی هم وجود داره، ولی خب با یه دوز بیشتر و بالاتر. ولی اون چیزی که تعیین کننده است و من از صحبت شما هم متوجه شدم، علاقه خود فرد خیلی حائز اهمیته. متأخر به بابازاده، من خودم در خصوص انتخاب افراد برای ادامه تحصیلشون علاوه بر علاقمندی، سه تا فاکتور دیگر هم همیشه در نظر میگیرم. دوم، توانمندی خوندن اون رشته است. یعنی شما علاوه بر اینکه علاقه به خوندن رشته تجربه دارین، خب توانمندی لازم رو برای اون کار هم داشته باشید. مثلا شما وقتی که میخواید داروساز بشید، باید از نظر حرکات دست و سایر اندامهای جسمی بتونی توانایی و ویژگی لازم رو داشته باشه که بتونی کارهای آزمایشگاهی انجام بدی و اون کار رو پیش ببری. حالا مسئله بینایی هم یه مسئله یه که کاملا برمیگرده به این مؤلفه توانمندی، و اگر که طرف نتونه از بینایش استفاده کنه، طبیعتا باید بتونه راه‌های جایگزینش رو پیدا کنه. سومین مؤلف شناخت از اون رشته است. یعنی شما باید اون رشته رو بشناسی. یعنی اینطور نباشه که چون همه همکلاسی من رفتن تجربی، من هم باید برم تجربی، بدون اینکه بشناسی. عامل چهارم، یه نیم نگاهی به بازار کار اون رشته است. یعنی شما بهتره که بدونید این رشته که می‌خوای بخونی در آینده آیا بازار کاری داره یا خیر. یه ادراک تقریبا نسبی نسبت به آینده اون رشته داشته باشی. در خلال همه این 4 تا مؤلفه یه عاملی وجود داره که همینا رو تحت پوشش قرار میده، اون هم تلاش و پشتکار خود فرده. یعنی اگه دقت کرده باشی، ما در هیچ کدوم از اینها به عامل هوش استفاده نکردیم. مهمتر از هوش، تلاش و پشتکار خود فرده که قطعا تعیین کننده و تأثیر گذاره. خانم بابازاده، شما بعد از داروسازی تصمیمتون چیه؟ میخواین در چه رشته ادامه تحصیل بدین و آینده خودتون رو در چی میبینید؟
من واقعیتش هدفم از انتخاب رشته داروسازی ادامه تو مقاطع PhD و حالا اگه قسمت بشه بالاتر هستش، و زیرشاخه‌های مختلفی که داره، حالا چند تا زیرشاخه‌شو تا به اینجا علاقه پیدا کردم نسبت بهشون، ولی حالا ببینیم بعدم چی پیش میاد دیگه، شرایط اون رشته‌ها چطوریه تو ایران، تو حالا کشورهای دیگه چطوریه، اصلا میذارن حالا شاید به صورت کتبی محدودیتی نباشه، ولی افراد به هر حال محدودیتی رو ایجاد میکنن برای آدم.
علاوه بر تحصیل در رشته داروسازی، در دانشگاه فعالیت خاص دیگه انجام میدین؟
بله، خب مسلما شرایط ایجاب میکنه. من تو دانشگاه حالا سردبیر یکی از نشریات دانشجویی هستم، کار ویراستاری انجام میدم برای نشریات دیگه، یا جزء هیئت تحریریه نشریات دیگه هم هستم.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم بابازاده، سپاسگزارم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. از همصحبتی و گفتگو با شما لذت بردم. نکاتی که شما مطرح کردین، تجاربی که از خودتون گفتید، دانش و علمی که در خصوص رشته تجربی و خوندن رشته داروسازی داشتید، قطعا به کار شنوندگان ما خواهند اومد، بخصوص تو این ایامی که ایام انتخاب رشته دانش آموزان از نهم به دهم هست، و حتی دوستانی هم که کنکور دادن و میخوان در رشته تجربی انتخاب رشته کنن، مطمئنن اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیار شنوندگان ما قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. انشالله که در آینده بیشتر از شما بشنویم. یه داروساز حرفه‌ای کار بلد و اینکه اون چیزی هم که خودتون مد نظرتون هست امیدوارم که بهش دست پیدا کنید. خانم بابازاده، خداحافظی شما رو میشنویم و من بخش پایانی برنامه رو با شنوندگان خواهم بود.
برای همه همنوعان عزیزم آرزوی موفقیت میکنم و حالا یه توصیه کوچیکی هم بهشون دارم که تسلیم ناملایمات کوچیک زندگی نشین. ماها بزرگتر از اونیم که ناملایمات کوچیک بیاد ما رو به زانو در میاره. برای همه آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدار همگی.
همراهان گرامی، ممنون که 42 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا رو شنیدید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به گفتگو با خانم لیلا بابازاده، دانشجوی داروسازی دانشگاه تبریز، فردی که نیمه بینا هستند و در این رشته تحصیل می‌کنند. هفته آینده سه شنبه 12 مرداد رأس ساعت 19 در خدمتون خواهیم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی. حتما برنامه هفته آینده رو گوش بدید. فردی که روایت میکنه برای اولین بار ما در خدمتشون هستیم، دختر خانومی 14 ساله به اسم غزل بهرامی برای ما روایت کردن، فوق‌العاده جذاب و شنیدنی هستش برنامه هفته آینده ما. برای همه شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. تا هفته آینده خدا نگهدار. Thank you.